گردشگری به زودی انشالله که در حوزه‌ای که عرض کردم و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری در حوزه‌ای که مربوط به عرصه طبیعی هست و البته سازمان حفاظت محیط زیست. این همکاران آتی ما هستن، در حال حاضر هم باشون همکاری داریم بعضن.
حالا من میخوام در مورد این مسئله بیشتر صحبت بکنم، یه سوال کلیدی رو مطرح بکنم که توی فراز بعدی برنامه بهش بپردازیم. اسب از دیرباز در زندگی مردمان ایران زمین، وقتی میگم ایران منظورم ایران فرهنگی هست، فلات ایران رو من مد نظر دارم، جایگاه ویژه‌ای داشته.
درست.
خود واژه اسب یکی از اون معدود و انگشت شمار واژه‌های در واقع فارسی کهنه که اومده به فارسی میانه رسیده، از فارسی میانه راه پیدا کرده به ادبیات فارسی دری و حفظ شده. میخوام جایگاه اسب رو بگم که توی این مرتبه قرار داره در حالا سیر تاریخی سرزمین ایران. مادر ورزش های تیمی جهان ایرانیه و در واقع روی اسب این ورزش متولد میشه، چوگان.
درسته.
تا سال 1936، المپیک 1936 برلین، اسب در واقع جایگاه ویژه و ممتازی در بازی های المپیک داره، به واسطه اینکه در واقع ورزش چوگان یکی از رشته های ممتاز المپیک بوده و اونجا در 1936 خدمت شما عرض بکنم که به واسطه به بهانه گستردگی بیش از حد زمین چوگان که ابعادش میشه ابعاد میدون نقش جهان در اصفهان، برای اونایی که ذهنیت میخوان پیدا بکنن فکر کنم مثلا یه چیزی بوده مثلا 15 تا 12 تا زمین فوتبال میشه، حذف میشه از بازی های المپیک. همه اینا رو گفتم که بگم اسب چه جایگاهی داره، ولی امروز مردم ما چقدر با اسب آشنا هستند. این نکته یکی که میخوام در واقع توی فراز بعدی بهش بپردازم و در موردش بیشتر مفصل تر صحبت بکنیم. آقای زاری از شما خیلی ممنونم.
خوشحال شدم، ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی متشکرم، ممنونم. شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدار.
گر بیایی سوی گازاق ای رشک باغ و بهار، گل شد خواهد رفتی چرا ای مه دل با آخر از ما خطا جانم چه دیدی بگو یک شب نشد وصل تو سوی گل شد خواب با آن همه رنگ و بو. رفتی چرا ای مه دل رو با آخر از ما خطا جانا چه دیدی بگو. یک شب نشد وصل تو حاصل خون شد از من دلم درد دار که آخر مرا در دل
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه رواق تماشا، و داریم به گردشگری ورزشی میپردازیم. آقای خیراندیش، یه سوالی رو من تو فراز قبلی مطرح کردم، آشنایی مردم با اسب.
سوال بسیار خوبی است. در گذشته ایران و جهان اسب قسمتی از حمل و نقل بشر بوده، البته نه تنها اسب بلکه سایر تکسومیان که حالا وارد این بحث نمیشه. به این ترتیب عادی بوده که مردم هر روزه با اسبا سر کار داشته باشند و برای حمل و نقل بار یا فرد از اونها استفاده کنند. در ادبیات ما هم فراوان میبینیم که اسب وجود داره و اصطلاحات اسبی تا زمان ما هم منتقل شده. طبیعی است که با ورود خودرو به زندگی بشر و ماشینی شدن حمل و نقل، نقش اسب و تکسومیان از زندگی بشر نه حذف نشده اما کم شده، طبیعتا نقشش کم رنگ شده در تمام دنیا. به این ترتیب اسب در بخش ورزشی تونست خودش رو حفظ بکنه. اسبهای ورزشی به وجود اومدن که بتونن مسابقاتی رو ترتیب بدن در رشته‌های متنوع سوارکاری، و اسبهای غیر ورزشی به این ترتیب نقششون باز هم کم رنگ‌تر شد. در حمل و نقل‌های روستای وحشیاری تا حدودی جای خودشون رو حفظ کردن، ولی خب حمل و نقل ماشینی کماکان در عشایر و روستاها وجود داره و اسبا صرفا در مناطق صعب العبور استفاده میشن. طبیعیه که الان آشنایی مردم با اسبا کم باشه، این تعجبی نره، اما کاری که گردشگری با اسب داره انجام میده و در آینده باید توسعه بده اینه که این آشنایی رو مجددن ایجاد کنه. اولا اون اسبای غیر ورزشی که نقششون داره کمرنگتر میشه در جوامع روسیه و شایری، و متاسفانه خیلی از اونها رو داریم از دست میدیم به خاطر اینکه ثبت نژادی نشن، به خاطر اینکه مسابقه ای نمیدند و درآمدی ایجاد نمی کنند. اون اسبا رو ما برای گردشگری با اسب استفاده میکنیم و استفاده خواهیم کرد انشالله، و به این ترتیب جلوی نابودی اونها رو خواهیم گرفت. درآمدزایی برای صاحبان اون اسبا ایجاد خواهد کرد، به ویژه اشیاء و روستاها، و از نظر تطبیق یافتن و تطبیق داشتن اون اسبا با اقلیم های متنوعی که در طی چند صد سال و بعضا چند هزار سال در اون اقلیم ها اون اسبا پرورش پیدا کردن، میتونم بگم که هر اسبی چه نژاد دار چه غیر نژاد دار، چه ثبت شده چه غیر ثبت شده، در اقلیم خودش بهترین عملکرد رو داره و نشون میده. از اون جهت که بیماری کمتری رو مبتلا میشه، از اون جهت که اون مسیرها رو بهتر پیمایش میکنه و جهات دیگر. از جهات رفتارشناسی البته این هم کاملا مهمه. اسبایی که مال اقلیم گرم هستن در اقلیم گرم رفتار بهتری رو از خودشون نشون میدن طبیعتا. لذا گردشگری با اسب این سوال شما رو احتمالاً بتونه جواب بده که اگرچه آشنایی با اسب کم شده در میونه همه مردم دنیا از جمله ایران، ولی می توانیم این آشنایی رو روز به روز بیشتر کنیم برای اون دسته از سوارکارانی که اتفاقاً سواران مسابقه‌ای و رقابتی نیستند، یعنی از اسب انتظار تفریح و گردش در طبیعت رو دارن، ورزش و تفریح در طبیعت، و نه مسابقه و ورزش‌های حرفه‌ای و رقابتی. این آشنایی رو در واقع می‌توانیم در سطوح مختلف، از سطوح پایه تا سطوح متوسط و بلکه بالاتر ایجاد کنیم. یکی از کارهایی که کمیته گردشگری و اسب در واقع در برنامه‌هاش گنجونده این هست که استفاده کنندگان از اسبای گردشگری یا همون سوارکاران گردشگری با اصول پایه اسبشناسی و حفاظت از اسبا آشنا بشن و تمرین کنن. علاوه بر سواری باید بتونن که از این دانش و تجربه استفاده کنن. بسیار از افراد هستن که حتی سوار اسب نمیشن، سوارکار نیستن، به دلایل مختلف، حالا به مشکل جسمی دارن یا اصلا تمایلی ندارن، اما دوست دارن که با اسبا ارتباط برقرار کنن. ما نوعی از گردشگری داریم در حوزه گردشگری با اسب، اتفاقا گردشگری سوار نیست، زیر مجموعه گردشگری کشاورزی و دامداری یا اصطلاح انگلیسیش اگروتوریسم قرار میگیره. یعنی گردشگران به یک منطقه پرورش اسب، حالا در روستای عشایر یا حتی یک باشگاه یا جایی که اسب رو پرورش میدن مراجعه میکنه یا برای اولین بار به اونجا میره و با روش های نگهداری و پرورش اسب آشنا میشه. ما این تجربه رو داشتیم، اجرا کردیم در ایران، اجرا شده. از تیمار اسب بگیر تا تغذیه اسب، تمام این کارها رو این نوع از گردشگران با علاقه مندی انجام میدن. حتی گردشگران ورودی ما در سالهای گذشته داشتیم که صرفا برای همین کار به ایران میومدن، به خاطر وجود نژادهای بسیار عالی اسبای خونگرم دنیا در ایران. اون نوع از گردشگران ورودی ما که متخصص اتفاقا دامداری هم بودن میومدن که فقط در تیمار اسب یا تغذیه اسب مشارکت کنن یا آشنا بشن با روش‌های، و این هم نوعی از گردشگری است. علاوه بر اون ما نوع دیگه از گردشگری اسبی داریم که در واقع گردشگری رویدادها هست، رویدادهای اسبی. مسابقات بسیار فراوانی که در رشته‌های مختلف گردشگری، در رشته سوارکاری داریم، اصلاح می‌کنم، رشته سوارکاری داریم، در واقع میتونه یک پتانسیل و فرصت بسیار عالی باشه برای تماشاچیانی که ضمناً گردشگر هم هستن. تصور بفرمایید یک مسابقه زیبایی اسب عرب در یکی از استان‌های ما داره برگزار میشه، اسب‌های عرب ایرانی، و اگر مخاطبین صرفاً متخصصین و اسبداران باشن، خب البته این لازمه، اما اگر ما گردشگری رو هم تعریف کنیم که علاوه بر دیدار از اون استان، برای دیدن اون رویداد هم داره در واقع به اون منطقه یا به اون باشگاه مراجعه میکنه، این میشه نوعی از گردشگری اسبی غیر سوار یا گردشگری رویداد. این تجربه رو ما اندکی داشتیم، از جمله در سال 1397 در استادیوم آزادی، در واقع که رویداد جالبی بود از بعضی از اشتهای سوارکاری از جمله پرش و زیبایی. ما گردشگران اسبی رو از داخل شهر تهران به همون استادیوم که در تهران بود، استادیوم آزادی، دعوت کردیم، استادیوم سرپوشیده، سالن سرپوشیده، و اینها شدن گردشگر اسبی رویداد در مسابقات یک روزه. تجربه محدودی بود ولی شروع خوبی بود که البته خب در سالهای بعد به خاطر رویداد کرونا، اتفاقات کرونا، این موضوع گسترش پیدا نکرد. در آینده ما انشالله گردشگری اسبی رویدادها رو برای این گونه مسابقات و این رویدادها که بسیار زیبا و متنوع هستن، از مسابقات محلی بگیر تا مسابقات رسمی فدراسیون، انشالله تعریف میکنیم و به خانواده بزرگ گردشگری اسبی ایران این شکل هم اضافه میشه.
خب من چند تا نکته دارم. آخرین رویدادی که ما، رویداد بین المللی سوارکاری، در شرکت کردیم و مثلا دوره قرنطینه اسب ها رو تونستیم در ایران خودمون انجام بدیم، یعنی شرکت کننده ایرانی از یه جای دیگه دنیا نرفته توی اون رویداد، کی بوده؟
من حوزه تخصصی من رویدادها و مسابقات نیست، اگر اجازه بدید در این قسمت من
به شما میگم که بفهم. آخرین بار رو من یادم نمیاد کی.
خب اگر اجازه بدید
یه دوره دبیر کلی آقای بهرام افشارزاده بود، یعنی میشه اواسط دهه 80 در کمیته ملی المپیک، که آقای افشارزاده تمام تلاشش رو کرد برای بازی‌های آسیایی گوانگجو 2010 ما بتونیم فضای قرنطینه استاندارد رو در کشور ایجاد بکنیم، که فکر می‌کنم نتونستیم، یعنی نداشتیم که بخوایم این کار رو انجام بدیم. ببینید، ما وقتی میگیم در واقع آشنایی مردم با اسب، از نظر من گام اول رو ما باید در رسانه برداریم. ما وقتی نمیتوانیم چنین کاری رو ایجاد بکنیم، نتونستیم هنوز در واقع فضاهای قرنطینه رو با استانداردهای جهانی فدراسیون جهانی تطبیق بدیم، IHF میشه دیگه، درست میگم، سخته که بتونیم بگیم آقا ما میخواییم اسب رو دوباره برگردونیم توی زندگی مردم، حتی به طور سمبولیک با همه اون نژادهایی که داریم. و از اون طرف ذهنیت مردم نسبت به این ورزش چیه؟ ذهنیت مردم اینه که سوارکاری رشته گرانیه، یه رشته لوکس ورزشی به حساب میاد. ببینید، اینها از نظر من در واقع اون مشکلات اولیه‌ای هست که باید بتونیم برطرفش بکنیم. یعنی آموزش اسب رو، قیمت تمام شده آموزش سوارکاری رو بخوایم در کشورمون پایین بیاریم. از اون طرف اون فضاهای استانداردی که نیاز این رشته هست رو در جهان بتونیم ایجاد بکنیم، در کشورمون بتونیم مطابق استانداردهای جهانی ایجاد بکنیم. وقتی این امکانات رو فراهم بکنیم، وقتی پخش مسابقات سوارکاری با توضیح درست و آموزش درست و همکاران من در رسانه‌های ورزشی اتفاق بیفته، اون موقع میتونیم آقای خیراندیش بگیم که گام‌های اولیه رو برداشتیم، حالا میتونیم بریم به سمت گردشگری اسب و این رو فراگیرش بکنیم. همه این کارهایی که شما کردین خوبه ها، همه در واقع تمام تلاشتون رو به کار گرفتین تا بخواد این اتفاق بیفته. اون هم داریم در مورد شرایطی صحبت میکنیم که متاسفم و باز هم متاسفم این رو بگم که یکی از بی‌ثبات ترین فدراسیون های ما به لحاظ مدیریتی در طول حداقل یک دهه گذشته فدراسیون سوارکاری ما بوده. تغییر و تحولات مدیریتی، کمیته ملی المپیک انتخابات رو زیر سوال میبره، اون طرف شاکی خصوصی میاد میره دادگاه شکایت میکنه، اون طرف وزارت ورزش سیاستهاش و استراتژیهاش متفاوت میشه با در واقع آن چیزی که مد نظر جامعه سوارکاری. امیدوارم که در طول دوره مدیریت آقای کیومرث هاشمی ما این ثبات رو در فدراسیون های ورزشیمون، همه اونهایی که الان دچار مشکل هستند از جمله سوارکاری، بتونیم هرچه زودتر تجربه بکنیم، چون داره دیر میشه. محسن آقای کیومرث هاشمی هم به نوعی در وزارت ورزش در قامت وزیر ورزش و جوانان تمام شده و اینها اون مواردیه که در واقع به نظرم میاد باید جدی گرفته بشه. آقای خیراندیش، حالا یه خبری رو هم من شنیدم امروز، نمیدونم چقدر این خبره اثرگذار توی حوزه های این چنینی در ورزش، ولی خبری که منتشر شد این بود که معاونت فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان امروز منحل شد و کار در این حوزه به دو معاونت بانوان و قهرمانی سپرده شد، که اینم از اون اتفاقای به نظرم میاد عجیبه، چون ما تجربه این اتفاق و این قصه رو داشتیم. یه مقداری ورزش همگانی ما توی این سالها به واسطه جایگاه معاونتی که در ساختار وزارت ورزش داشت تقویت شده بود، که من نمیدونم چی توی ذهنهای هاشمی میگذره، اما این اتفاق به نظرم میاد که اتفاقیه که آسیبش رو توی سالهای بعد خواهیم دید اگر به درستی مدیریت رش بفهمید. چون نکته‌ای داری؟
خواهش میکنم. ببینید، در حوزه کلان و مدیریتی در فدراسیون سوارکاری، خب من صاحب نظر نیستم، نظری نمیدم. در حوزه رقابتی
من خبرنگار
خواهش میکنم. بله خواهش میکنم. و در حوزه های رقابتی هم همینطور، ما یک کمیته در واقع نوپایی رو پایگذاری کردیم، مدیریت میکنیم، که در حوزه کاملا غیر رقابتی و همگانی در حوزه اسب به نام کمیته گردشگری و اسب داریم فعالیت میکنیم. این قسمتی که در رابطه با گردشگری رویدادها عرض کردم، خب طبیعتاً با حوزه رقابتی هم کار مشترک قرار انجام بده، بحثی نیست. اما اگر موضوع رو پیچیده نکنیم، سادهش بکنیم و ملموسش کنیم به اصطلاح، من مثال خدمتتون عرض میکنم. ما یه سری مسابقات بسیار جالب داریم، هنرهای رزمی سواره که کمیته مستقلی هم داره، مانند تیراندازی و کمانگیری بر روی اسب. این زیر مجموعه فدراسیون سوارکاری، زیر مجموعه فدراسیون تیراندازی نیست.
قبلا تیراندازی بود.